أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. بحث ما در رجال پایه 9، اولین جلسه ما از مشایخ الصغات است. اولا تعریف مشایخ الصغات چیست؟ عزیزان، ما اواخر سال گذشته که خدمت بزرگواران بودیم توضیح دادیم ما از مجموع تقریبا نزدیک 14,000 راوی که داریم، از این 14,000 راوی شاید نزدیک 2,000 نفر تکلیفشون در کتب رجالی ما روشن شده، حالا ضعیفون، ثقتون، کذابون، چه نزدیک 12,000 راوی بلا تکلیف داریم. خب اینها را اگر چنانچه همه را کنار بگذاریم، به روایاتشون عمل نکنیم، علی ماند و حوزش، انبوهی از روایات را باید کنار بگذاریم. اگر بخواهیم به روایات اینها همینطوری فلعی عمل کنیم، برخلاف نظر امام هست صدق العادل و برخلاف منطق عقل است که خبر و روایت غیر ثقه مورد اعتماد نیست و راهی نداریم جز این که بریم از قرائن و شواهد استفاده کنیم، وساقت راوی را یا حسن حال راوی را، و از این طریق روایات او را معتبر کنیم و به روایاتش عمل کنیم. و روی این جهت بزرگان ما آمدن یک سری توثیقات عامه و قرائن رجالیه تأسیس کردن و با این توثیقات عامه و قرائن و شواهد رجالیه هدفشون نجات روایات از سقوط از درجه اعتباره. ما سال گذشته یکی از این توصیقات عامه را که عبارت بود از اصحاب اجماع خواندیم. گفتیم اگر یک راوی توصیقی ندارد، تضعیفی ندارد، مهمل مجهوله، همین که یکی از اصحاب اجماع از او نقل روایت کند، این دلیل بر وساقت او یا حداقل دلیل بر حسن حال راوی هست. در این زمینه بحث مفصل شد و پایان پذیرفت. دومین بحث از توصیقات عامه در حقیقت قرائن رجالیه هست، از باب کفش کهنه در بیابان نعمت هست، برای اینکه خلاصه ما نگذاریم روایت از درجه اعتبار ساقط بشه، وگرنه آقا این مجهول، آقا برواد این هنر نیست. این مثال رو بارها عزیزان از من شنیدن که در روایتم داریم الفقیه کل الفقیه کیه؟ اونیست که نگذار عمل مکلف باطل بشه. خب شما برو از یک پیرزنی سوال کن، مادر من شک کردم بین 3 و 4، میگی نه از این چیزا سردم، نماز بشکن دوباره بخوام، خیلی راحت. ولی شما میری پیش فقیه، آقا من شک کردم بین 3 و 4، میگه آقا در حال قیام بود این حکمه، در حال نشسته بود این حکمه، قبل از سجده، بین سجده، بعد از سجدتین، قبل از تشهد، قبل از سلام، ببینید 30-40 صورت برای شما درست میکنه و تلاش میکنه در اکثر صور نماز شما را صحیح کند. ولذا الرجالی کل الرجالی اونیست که نگذارد روایت از درجه اعتبار سقوط کنه. آقا این روایت غیر معتبر، ضعیف، بگذار کنار. خب به قول پیرزن پشت کوه هم ازش سوال کنین، روایتی رو سر در نمیارم. ولذا این قرائن و شواهد در حقیقت یک سری ادله اجتهادیه است که ما نگذاریم روایت ما از اعتبار بیفته. یکی از اینها بحث مشایخ الثقاته. ما 3 نفر از بزرگان داریم که شیخ طوسی درباره اینها بیان کرده که لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقتین، اینها روایاتشون و مرسلاتشون حتما از ثقه هست، اونم عبارت از محمد ابن ابی عمر، صفوان ابن یحیی، احمد ابن ابی نصر بزنتی هست. ولذا اگر در یک سند روایتی ما یک راوی داشتیم مجهول، رجالیون درباره او وساقتا و ضعفا چیزی نگفتند، ولی ابن ابی عمر از او روایت داره، میگه آقا ابن ابی عمر روا عنها زر راوی، کل من روا عنه ابن ابی عمر ثقه فهازا ثقه. این کل بحث ما در رابطه با مشایخ الثقات. سؤال اول ما هو المراد من اصطلاح مشایخ الثقات؟ ان المراد من مشایخ الثقات مشتهر بین الاصحاب، بین اصحاب، کلمه اصحاب یعنی بین علما، علمای شیعه، بان عده من الرواة، تعدادی از راویان هستند مثل ابن ابی عمر، محمد ابن ابی عمر، صفوان، صفوان ابن یحیی، بزنتی، احمد ابن ابی نصر، لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقتین، اینها جز از ثقه نقل روایت نمی کنند، جز از ثقه روایت مرسل بیان نمی کنند، و یحکم به صحت روایاتهم، حکم می شود به صحت روایات این سه نفر، مسنددن کاند او مرسلتن، این روایت مرسل باشد یا مسند باشه، البته به شرط اینکه قبل از ابن ابی عمر و صفوان اونها ثقه باشند، یعنی ما الف ب جیم عن ابن ابی عمر عن ابی عبدالله علیه السلام، عن ابن ابی عمر عن رجل عن الکاظم علیه السلام، الف ب جیم قبل از ابن ابی عمر باید وثاقتش محرز بشه، ما کاری به قبل از ابن ابی عمر نداریم، بحث ما بعد از ابن ابی عمره، مشایخ ابن ابی عمر، مرویون عن ابن ابی عمره. سوال دوم ما هو الاصل والمدرک فی هذه القاعده، اصل و مدرک این قاعده مشایخ الثقات چیه؟ عرض کردیم فرمایش شیخ طوسی هست لا غیر، اصل در این قاعده اون مطلبی است که ذکر کرده او را شیخ در عده، نخوانی ما العدته فی الاصول، به قوله اینطوری فرموده اذا کان احد الراویین مسندن والآخر مرسلن، مرسل نخوانیم ها، مسندم نخوانیم، مسند و مرسل، مسند آن راوی است که روایت را با سند ذکر کرده، تمام اسامی راوی را ذکر کرده، مرسل اون کسی است که روایت را مرسل نقل کرده، یک راوی، دو راوی، پنج راوی را پرانده. کلمه ارسال یعنی در حقیقت اسبی که برای شما مثلا افسارش رو می‌بندن، فشار میاره و رها میکنه در میره، ازش تعبیر میکنن مرسل، یعنی در اینجا این سلسله سند، این حلقات زنجیری که راوی ها را به هم متصل کرده تا معصوم، یک جا این حلقه بریده شده. خب یکی از دو راوی مسنده، دیگر راوی مرسله، میگه اینطوری نیست که ما هر دو را به یک چوب برانیم، بلکه نظر فی حال المرسل. عزیزان دقت کنن این اعراب هایی که من تلفظ میکنم، این اعراب ها را دقت کنن، نظر فی حال المرسل، اینطوری نیست که هر روایت مرسل از هر مرسلی غیر معتبر باشه، میاییم نگاه میکنیم به حال اون راوی که مرسل هست، روایت مرسل نقل کرده. فا این کان این مرسل ما ممن یعلم انه لا یرسل الا عن ثقة موثوق به. اگر چنانچه این راوی مرسل ما جزء اون کسانی است که ارسال نمی کند مگر از راوی ثقه ای که مورد اعتماده، مورد وثوقه. خب اگر اینطوری بود فلا ترجیح لخبر غیره علی خبر، ترجیحی ندارد بر اینکه ما خبر اون آقای مسند را بر خبر این آقای مرسل ترجیح بدهیم. درست این ارساله، ولی ارسال از یک مرسلی است که لا یرسل الا عن ثقتین. خب بعد شیخ طوسی میگه ولعجل ذالک سوت طائفتو، کلمه طائفه یعنی علمای شیعه، برابر دانسته علمای شیعه. چرا برابر دانستن؟ بین ما یرویه محمد ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر و غیرهم، مساوی دانستن، همتراز و همصد دانستن بین روایات این سه بزرگوار و غیر اینها. من الثقات الذین لا یروون و لا یرسلون الا امن یوثق به. حالا این و غیرهم من الثقات بحثش بعدن میاد. این سه تا قدر متیقنه، صفوان و ابن ابی عمیر و بزنتی، اینا قدر متیقن. ولیکن و غیرهم من الثقات بحثش میاد که مراد شیخ طوسی آیا مثل جعفر ابن بشیر و نمیدونم زعفرانی و تاتری و اینها هست یا نه مرادشون اصحاب اجماع هست. اینجا فرمایش مرحوم آیت الله العظما خویی دارد، یک اشکالی مشایخ استقاد کرده، اونجا در پاسخ آیت الله العظما خویی اونجا مفصل انشاءالله عرض خواهیم کرد. خب سوت طائفه بین روایات اینها و بین ما اسنده غیرهم، بین اون روایاتی که مسند ذکر کرده غیر از این سه نفر، یعنی آمدن گفتن اگر چنانچه این سه نفر و کسانی که همسط این سه نفر هستن روایتی رو نقل کنن به صورت مرسل، دیگران به صورت مسند نقل بکنن، ما بین مرسلات این و مسندات دیگران فرقی قائل نیستیم. فاما اذا لم یکن کذالک، اگر نه اینطوری نبود. یعنی چی اینطوری نبود؟ و یکونو این آقایی که روایت مرسل نقل می کند ممن یرسل عن ثقتن و عن غیر ثقتن، این آقا هم از افراد ثقه به صورت مرسل نقل میکنه هم از افراد غیر ثقه. زراره افقه روات عصر معصوم زراره هست. ما دیگه از آقای زراره فقیه تر در میان اصحاب ائمه نداریم بی پرده، ولی آقای زراره هم از ثقه نقل میکند هم از غیر ثقه، هم از ثقه ارسال می کند هم از غیر ثقه. مبنای اجتهادش این بوده. حالا این عیبی بر زراره نیست، بگیم آقا چرا ابن ابی عمیر مگر بالاتر از زراره هست؟ نه، مقام علمی زراره قطعا از هر سه بزرگوار بالاتر هست. امام صادق فرمود لولا زراره، بفرمایید لندرسد احادیث و ابی، اگر زراره نبود احادیث امام باقر نابود شده بود و رفته بود. و زراره از استوانه‌های علمی شیعه هست، از استوانه‌های علمی شیعه هست. ولی خب مبنای فقهش اینه که من میتونم هم از ثقه نقل کنم هم از غیر ثقه نقل کنم. این دیگه کسی که روایت من زراره را میبینه اون دیگه میتونه تشخیص بده آیا این راوی ضعیفی که نقل کردم، شاید فرض بینید به عنوان مثال دارم عرض می کنم ها، برای اینکه مقام این بزرگواران کاملا حفظ بشه که یک دفعه روحی بدبینی برای ما پیش نیاد. مثلا ما روایت ضعیف، یعنی کسی که راوی ضعیفه، حالا یا مرسل یا مجهول یا مهمل، سه تا روایت ضعیف را کنار هم بگذاریم مساویس بفرمایید یا علی، سه تا روایت ضعیف مساویس استفاضه. اگر سه تا روایت مرسل، سه تا روایت مجهول کنار هم شد مستفیض، مستفیض حجته. فقیه می تواند به روایت مستفیضه عمل کند و بر طبق او هم فتوا صادر کنه. روایت ضعیف غیر از روایت مکذوبه هستا، روایت دروغ، روایت جعلی، یک میلیون هم کنار هم بگذارید مساویست ضعیف. مثل اینکه شما یک میلیون صفر میگذارید، صفر به اضافه صفر به اضافه صفر به اضافه صفر مساویست صفر. روایت ضعیف امرون، روایت دروغ امرون آخر، روایت جعلی امرون آخر. خلاصه ما پارسی را پاس بداریم، این مصطلحات را از الان مثل ملکه حفظ بکنیم. خب زراره می که من یک روایت از ضعیف نقل کردم، فرض یک فقیهی بعد از هزار سال میاد بررسی می کنه این روایت را ضعیف محمد ابن مسلم هم نقل کرده، این روایت را حسن ابن محبوب هم نقل کرده، سه تا روایت ضعیف کنار هم بگذاره، فقیه چیکار میکنه؟ فتوا صادر میکنه. ولذا روایت ضعیف نقل کردن عیب برای یک راوی نیست. بله، این تبصره هم اضافه کنید، کثرت الروایه عن الضعیف عیبه، اینه داشته باشید، کثرت الروایه عن الضعیف عیبه. مثلا از 10 تا روایت 8 تاش از ضعیفه، این دیگه خلاصه لا یبقا حجرون علی حجر میشه. علی ای حالین، اگر چنانچه فاما اذا لم یکن کذالک و یکون ممن یرسل عن ثقه و عین و عن غیر ثقه فان شان چنین است یقدم خبر غیره علیه، در این صورت خبر غیر این آقا، یعنی خبر غیر مرسل مسند هست، بر این خبر آقای مرسل مقدمه. یعنی به عبارت اخرى، اگر مرسل ما ممن کان یرسل عن ثقه و عن غیر ثقه، این آقا روایت مرسل نقل کنه، یه آقای دیگه روایت مسند نقل کنه، ما دیگه ثبت طائفه اونجا معنا ندارد، ما روایت مسند را بر روایت مرسل مقدم می کنیم. و ازا انفرد، بحث ما تا الان کجا بود؟ دو تا روایته، یکی مرسل یکی مسند. اگر مرسل ما مرسلش لا یرسل الا عن سقتم باشه، با مسند فرقی ندارد، و اگر از کسانی باشد یرسل عن سقتم و عن غیر سقه، مسند مقدمه. حالا اگر نه، یه آقای آمد یک روایتی نقل کرد مرسل و در کنارش مسندی وجود ندارد، انفرد تکی شد، حریف در برابر نیست، وجب توقف الفی خبره، ما اونجا در روایت این آقا متوقف میکنیم الا ان یدل دلیل علی وجوب العمل به، تا اینکه یک دلیلی پیدا کنیم، قرائنی و شواهدی که بشه به این روایت عمل کرد. سؤال سوم ما، ماهی آراء الفقها حول المشایخ الثلاثه و روایاتهم، آیا فقها نظرشون در رابطه با مرسلات این سه نفر چی هست؟ دیگه اینجا مطلب خاصی ندارد، من فقط دیگه ترجمهش میخوانم میره. قال عدتون من الفقها به صحت مراسیل این سه بزرگوار مثل مسانیدشون و عملو بها، و بر مسنداتشون هم عمل کردن، مثل علی ابن طاووس متوفای 664 و برادر سید ابن طاووس. سید ابن طاووس ما دوتا داریم، یک علی داریم، علی ابن طاووس، برای شما عرض کنم که صاحب فلاح السائل هست، یکی هم برادرش هم هست، اسمش الان فراموش کردم، بله، احمد ابن طاووس، مرحبا به ناصرنا. احمد فقیه رجالی، علی محدث و عارف، و میگن در میان بزرگان مرحوم سید ابن طاووس خدمت آقا ولی است ارواح و نال تراب مقدم الفدا به کرات رسیده بود. حتی نقل میکنن در یک جا سید ابن طاووس نشسته بود، یا آقای سوال کرد، این روایت صحیح است که فرمود من در رؤیا فکذبو؟ بله 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 صحیحه صحیحه. راوی میگه من بغل سید نشسته بودم، وقتی این رفت گفت به قدری خدمت حضرتش مشرف شدم با تن صدای حضرت ماشنا هستم. یعنی اگر از پشت دیوار صدای آقا ولی یأس ارواح و نال تراب مقدم الفدا بیاد، تشخیص میدم که این صدا صدای فرزند زهرا هست. الله ایحالین، خیلی قضایای زیادی سید ابن طاووس داره. مرحوم علامه مجلسی در بخش پایانی جلد 53 اگر اشتباه نکنم، از کسانی که تشرف به خدمت آقا ولی یأس پیدا کرده اند، داستانهایی از مرحوم سید ابن طاووس دارند. بله، ایشون در فلاح سائل نقل میکنه از ابن ابی عمر، میگه روات الحدیث ثقاتون بالاتفاق و مراسیل محمد ابن ابی عمر کل مسانی اند اهل الوفاق. اهل الوفاق یعنی کسانی که مذهبشون موافق حقه. بله، یعنی این در شیعه. حتی این بزرگان وقتی جمله هم که میخواستن بسازن، در این جمله شون اون حقانیت مذهب اهل بیت را هم چیکار میکردن؟ میگنجاندن. حالا فردای قیامت، حالا دیگه بناس یک زیرابهایی هم کشیده بشه دیگه، بحثاییم داره خالی از لطف نشه، سید ابن طاووس هم فردای قیامت میخواد بیاد، حتی بحث روایی هم میکنه با کلمه وفاق میاره، نمیگه این شیعه، یعنی این دلذین مذهبهم موافقون للحق. ولی اون بزرگوارانی که در تدوین قانون اساسی وقتی اختلاف شد آیا مذهب ایران مذهب حقه اثناعشریه است، به خاطر اعتراض 4 تا از آقایان سنی ها کلمه حقه را حذفیدند. اینها هم فردا میخوان بیان. حالا ما کاری نداریم، ما رأی دادیم و قبولم داریم و ملتزم به قانون اساسی هم هستیم، ولی میان ماه من تا ماه گردون تفاوت خلاصه از چالا میدان تا بالای شهر است. بله، دوم المحقق الهلی المتوفا سنت 972، قال بعد نقل روایت مرسلت عن ابن ابی عمر، میگه آقا ولا تعنه در این روایت به طریق الارسال به خاطر مرسل بودن. چرا؟ لعمل الاصحاب، اصحاب یعنی شیعه، علمای شیعه عمل کردن به مراسیل ابن ابی عمر. مرحوم فاضل آبی که در سال 672 زنده بوده در کشف رموز، شهید اول متوفای 786، ابن فهد هلی متوفای 841، محقق کرکی متوفای 940، شهید ثانی متوفای 966، شیخ بهایی متوفای 1030، تمام این بزرگواران گفتن مرسلات این سه نفر حجت و عمل می کنن. و قال عدتون من العلماء به عدم حجیت مراسیل این سه بزرگواران، منهم الشیخ طوسی، در تهذیب و استبصار. شیخ طوسی اینجا میگه سوت طائفه بین مراسیل اینها و مساند دیگران، ولی خود این بزرگواران در تهذیب و استبصار عمل نمیکنه. یکی از نقاط ضعفی که آقای خویی محکم چسبیده همین قضیه است که انشاءالله جوابشو دوستان در جلسات آینده منتظر خواهند بود. ایشون بعد از روایتی از ابن ابی عمر گفته که فاول ما فیه، اول ما فی یعنی اولین اشکالی که در این هست، اینه چیه؟ این مرسل و غیر مسنده. محقق حلی رضوان الله در جای دیگری از معتبر میگه ولو قال قائل مراسل ابن ابی عمر عمل به هل اصحاب، اصحاب عمل کردن، منع نازالک، این حرف رو قبول نداریم ما. چرا؟ لأن فی رجال ابن ابی عمر من تعن الاصحاب فی، در رجال ابن ابی عمر یعنی در اساتید ابن ابی عمر، کسانی که ابن ابی عمر از من نقل روایت کرده، راویانی هست که فقهای شیعه اونها را تضعیف کردند. فاذا ارسل، اون جایی که ابن ابی عمر ارسال بکند، احتمل ان یکون الراوی احدهم، راوی یکی از کسانی است که تعنل اصحاب فی. شهید ثانی متوفای 965 در رعایه، محقق اردبیلی متوفای 993. باز اینجا هم باز یه زیرابی بکشیم از فقهای بزرگ ما که ارتباط تنگاتنگ با آقا ولیعصر ارواح نال تراب مقدم الفداه داشته، مقدس اردبیلی دیگه داستان شاقیان همه به قول بالای منبر گفتن، پولش هم گرفتن، نوش جان کردن، که وقتی بحث مطالعه می کرد گیر می کرد، می اومد خدمت امیر المؤمنین، در حرم بروش گشوده می شد، می اومد خدمت آقا امیر المؤمنین، مسئلهش حل می کرد و بر می گشت. خب ببینید اونها تا کجا رسیدن، ما کجای راهیم؟ هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خمه حتی یک کوچه هم نرسیدیم. میگن یه بنده خدایی از عرفا میرفت، دید یک نابینای اومده پشت در گیر کرده، داره داد میزنه، مردم من پشت در گیر کردم، کمک کنید این در رو باز کنم. این عارف گفت خوشا به حالت که در رو پیدا کردی و ما یه عمری میگردیم هنوز در را نیافتیم. بعد در یکی از شبها یکی از یاران مرحوم مقدس اردبیلی میگه من دیدم شبها بعضی وقتا میاد بیرون، اومدم پشت سرش دیدم حرم در باز شد و درهای بعدی اومد کنار زری، خلاصه یک گفتگویی کرد، از اونجا برگشت رفت طرف مسجد سهله، دیدم اونجا رفت نماز خواند، داره کسی گفتگو میکنه ولی ندیدم اون طرف را. داشت بر میگفت به طرف نجف، من صرفم گرفت، صرفه کردم، مقدس اردبیلی برگشتید منم. گفت تو چی کار میکنی؟ گفت آقا من از اول شب با تو بودم. ناراحت شد، گفت آقا چی کار کردی؟ اصرار کردم، سوگند دادم. مقدس اردبیلی گفت من مادامی که زنده ام اگر نمیگی بهت بگم. گفت بفرمایید. گفت من هر وقت گیر میکنم در مسائل علمی میام خدمت آقا امیرالمومنین. امشب آمدم آقا فرمود فرزندم مهدی تو مسجد سعده است، امشب برو از او کسب فیض کن. آمدم مشکلم را حل کردم. یکی از اساتید نقل میکرد مقدس اردبیلی بعضی وقت مطلبی که مستقیم از امام عصر میگیره میم از سر درس میگفت آقایان علما حکم شرعی اینه، حکم شرعی مثلا در تیمم حکم شرعی اینه، برید بگردید روایت طبق این پیدا کنید. اونهایی که خواص بودن میفهمیدن که مقدس اردبیلی این حکم را مستقیم از آقا ولیعصر گرفته، میگفت حکم قطعا اینه آقایان، برید مطابق این روایت پیدا کنید. الا ای حالیم در صفای بحث ما به همین هاست و الا ما خیلی زیاد به رجالش علاقه نداریم. الان 21 سال ما دیگه این درس گفتیم، دیگه الحق من خسته شدم. امسال هم با آقایان گفتیم آخرین سال از خدمت آقایان هستیم، ولی دلخوشی من نیست که در لابلا یک چیزهایی میگیم و دوستان هم تأثیر میگذاره براشون، انشالله برای ما هم همین ها میماند. مقدس اردبیلی صاحب مدارک متوفای 1009، صاحب مدارک خودش از شاگردان مقدس اردبیلیه. مقدس اردبیلی دو تا درس خارج میگفت، یک درس خارج عمومی هزاران طلبه می آمد، یک درس خارج فقه می گفت دو تا شاگرد داشت، صاحب مدارک و صاحب معالم. این دو تا هر دو شدن از فحول فقها. بله روایت هم که ما آوردیم، اینم عزیزان دقت کنن، ارزش این بحث ما دوستان بدانن به این تمرینشه. اگر شما این بحث‌های رجالی را مثل حمد سوره حفظ کنید، هیچ فایده‌ای برای شما ندارد. یعنی نمی‌توانید یک روایت رو تشخیص بدید این روایت صحیح یا صحیح نیست. ولی اگر این تمارین رو آقایان حل کنن، 3 تا 18 تمرین ما گذاشتیم، 18 تمرین پایه 8، 18 تمرین پایه 9، 18 تمرین پایه 10، من این رو قول قطعی میدم هر کس این 3 مرحله تمارین رو حل کنه، خودش نیمچه متخصص در علم رجال میشه. روایت ما آوردیم، تلاشم کردیم روایت رو بیاریم، روایات اخلاقی هم باشه. ابن ابی عمر امن حدثه عن ابی عبدالله اذا احببت رجلا فلا تمازه ولا تماره، اگر کسی رو دوست داری نه با او شوخی کن نه با او جدل کن. المزاح مقراض المحبه، مزاح کردن محبت رو مثل قیچی قطع می کند. ولذا تلاش کنیم ما در حتی المقدور، ببینید بحث شوخی چیزیه، بحث تبسم چیز دیگریه. شوخی کردن، مثلا شوخی هایم که ماها میکنیم، ما طلبه ها بعضن هم خدایی نکرده عبارت هایی میگیم، طرف ناراحت میشه، متعزی میشه، آزرده میشه. ایزا مومن از گناهان کبیره است. چه بسا دل یک انسانی رو آزردن باعث میشه توفیقات تا ابد با ما خداحافظی کنه. 3 تا تمرین داریم اینجا. بله، اذکر آراء النجاشی والعلام و ابن داوود فی علی ابن ابراهیم. خب علی ابن ابراهیم حدود نزدیک 6000 روایت داره، 6200-300 تا روایت داره. ما باید بدانیم این بزرگانی که کثیر الروایه هستند، تکلیفشون رو روشن کنیم. یعنی اگر رفتی 1 ساعت 2 ساعت زحمت کشیدی درباره علی ابن ابراهیم، در نزدیک 6000 روایت دیگه خیالتون تخته. اذکر آراء علماء الرجال فی ابیه ابراهیم ابن هاشم. ابراهیم ابن هاشم 7000 اندی روایت داره در کتب عربه. 7000، یعنی 16199 روایت کافی، نزدیک 7000 تاش از ابراهیم ابن هاشم هست. اینها احتیاج داره ما بریم بررسی کنیم که آیا ثقتون او غیر ثقه. ثم بین هل الروایه معتبرتون املا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.